بسم الله الرحمن الرحيم فإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا فأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. در نوبت دیروز دو تا شبهه مطرح شده بود. یکی ناظر این بود که این که در قرآن کریم آمده است و یعلمکم ما لم تقولوا تعلمون و مانند آن، که معناش این است وحی الهی چیزی به جامعه بشری یاد میدهد که اونها نه تنها نمیدانند بلکه نمیتوانند یاد بگیرند. شبهه این بود که ممکن است مجموعه علوم گذشته و حال و آینده اونقدر زیاد باشد که بشر با این مجموعه علوم به اون چرا که فکر میشد دسترسی ندارد دسترسی داشته باشد، که پاسخش این بود که بسیاری از امور مربوط به جهان غیب است، خواه غیب گذشته خواه غیب آینده و مانند آن، و هرگز بشر عادی بدون راهنمای وحی به اون غیب گذشته یا آینده و اسرار معاد، اسرار برزخ، اسرار بهشت و جهنم، اسرار حساب و صراط و تطایر کتاب و امثال زاره راه ندارد که بحثش گذشته. شبه دوم این بود که ما چه دلیل داریم که قرآن وحی ناب است و این همان چیزی که از طرف ذات اقدس اله نازل شده است، زیرا گرچه خدای سبحان وحی ناب نازل می کند ولی پیغمبر صلی الله علیه و سلم از اون جهت که بشر است به اندازه استعدادهای قبلی و پیشفرزهای قبلی و دانشهای قبلی و سنت و سیرتهای قومی قبلی بالاخره با علوم بشری مجهز بود و اینها را دریافت شد، از اون وحی ناب نصیب ما نشده. پاسخ این شبهه این بود که ما وقتی به برهان نبوت مراجعه میکنیم انتظار بشر از دین را تبیین میکند. انتظار در طبیعه امر معنی احتیاج است و بعد از آمدن وحی به معنای توقع. بشر چه انتظاری از دین دارد، یعنی چه حاجتی به دین دارد؟ وقتی دین آمد معنای این که بشر چه انتظاری از دین دارد، یعنی چه توقعی از دین دارد، دین برای او چه می کند؟ معنای احتیاج جامعه انسانی به دین، معنای توقع بشر از دین نازل شده را باید خودمون برهان تبیین بکند، نه توقع تبلیغی. یه وقت است که زمام سخن را به دست تبلیغ می دیم، برخی هم ممکن است دوست نادان یا دشمن دانا باشن سطح توقع را برگردانند. ما معنای انتظار بشر از دین، یعنی احتیاج جامعه به دین، و معنای انتظار بشر از دین، یعنی توقع جامعه از دین آمده را باید به دست خود برهان بدیم. برهان نبوت و رسالت این محدوده حاجت را مشخص میکند، مرد توقع را مشخص میکند. ما احتیاج داریم به چیزی که هم براهین عقلی ما را تأیید کند، مخالف عقل نباشد، و هم چیزهایی که عقل نمیفهمد و به اونها علاقمند است و برای اونها عقل و جامعه سودمند است هدایت کند. بشر به اون وحی ناب، به اون صراط مستقیم حقیقی نیازمند است، نه مخلوط و مشهور. برهان میگوید بشر مسافر است و مرد به معنای عدم نیست بلکه معنی هجرت و میلاد جدید است، به جهان ابد سفر میکنن و برای جهان ابد هم بدون راه توشه رفتن ممکن نیست. کسی باید باشد که راه رو نشون بده، توشه رو نشون بده، مرکب رو نشون بده، مقصد رو نشون بده. و اینها وسیله وحی است. ما به اون وحی ناب محتاجیم. این یه مثلا وحی ناب هم که مشروب و مخلوط نباشد یه درجه خاص از وجود است که در جهان ممکنن وجود است. این دو مثلا انسان کامل هم در اثر تجرد روح و قداست نفس می تواند به اون مرحله برسد. این محال نیست، گرچه سخت است. قدرت ذات اله هم می کرام است. هیچ چیزی قدرت خدا را عاجز نمی کند. این چهار است. طبق این اصول چهارگانه و مانند آن ما یک نیاز ما به وحی ناب است. اصل وحی ناب هم ممکن است. نظیر این که درخت به آب سالم احتیاج دارد و آب سالم هم ممکن وجود است، ممکن وجود نیست. امتصاص و مکیدن درخت از آب سالم هم ممکن است. قدرت خدا هم ناوزرایی است. دیگر صحیح نیست که خداوند درخت را محتاج به آب بیافریند و آب خلق نکند. این با حکمت سازگار نیست، با نظام احسن سازگار نیست. یا درخت را خلق بکند، آب را خلق بکند و دسترسی درخت به آب ممکن نباشد. این هم با حکمت خدا سازگار نیست. یا همه اینها ممکن باشد ولی خدا قدرت نداشته باشد آب آمده را به درخت برساند. این هم ممکن فرض ندارد. اگر جامعه تشنه وحی ناب است، اگر وحی ناب ممکن وجود است، اگر نیل انسانهای منزه و مقدس مثل انبیا و اولیاء علیهم السلام به وحی ناب ممکن وجود است، قدرت ذات اقدس اله هم که بیکران است به هر ممکنی تعلق میگیرد. اینا براهین عقلی، اینا اون سرفصل های او. در یان عدل نقلی هم همین ها رو تأیید میکنند. یعنی قرآن کریم میفرماید به این که هیچ راهی برای سعادت بشر بدون وحی نیست. عقل در این حال که لازم است کافی نیست و رسیدن انسان کامل به وحی هم در مقاطع سگانه میسر است. یعنی انسان به جایی برسد که وحی ناب را من لدى الله تلقی کند، که از انکه لتلق القرآن من لدى حکیم علیم. اونجا دیگه جای مشروب بودن و مخلوط بودن نیست در علم لدنی. بعد هم وقتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم از لدن و نزد الهی این وحی ناب و علوب ناب را تلقی کرده است، در اون قلب مطهرش چون امین وحی است بدون کم و زیاد حفظ میکند که فموس نقره و کفرات تنسا. وقتی هم که اون وحی تلقی کرده را، وحی ناب را تلقی کرد و همون وحی ناب را به عنوان امین وحی الله بدون کم و زیاد حفظ کرد و نگه داشت، در هنگام املا کردن که کاتبان وحی بنویسند، در هنگام قرائت یتلو علیهم آیاته، این منطقه لب، این لبان مطهر هم معصوم است که ما ینطقه عن الهوا این هو به الله وحی جا. پس هم در مقام تلقی، هم در مقام حفظ، هم در مقام اظهار و اعلام و اعلان و ابلاغ و تعلیم و امثال ذلک معصوم و مسئول است. این سه طایفه از آیات اون اصول چهارگانه عقلی را هم تأیید میکنند. بنابراین پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در برابر وحی الهی نسبت به لوح محفوظ یا اسرار الهی که تلقی میکند، نظیر یک فقیه یا اصولی نیست که از احادیث بخواهد چیزی را برداشت کند تا کسی بگوید این فقیه برداشت خودش گفته، اون پیشفرض‌ها و علوم بشری قبلی او کمک کرده در نحوه تلقی او از این کتاب سنت. حساب انبیا و اولیا با افراد عادی فرق می‌کند. لذا اینها غالبا مخصوصاً پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم اومی درس نخونده است که اصول و قواعد و پیش‌فرض‌ها و دانش‌های عادی داشته باشد، از جای گرفته باشد، این چنین نیست. خب اینا پاسخ اجمالی اون دو تا شبهه. اما در جریان آیات محل بحث تعود به ان یرید و ان یخدعوک، منظور خدعه شخص پیغمبر نیست، منظور خدعه نسبت به اسلام و مسلمین و رهبر اسلامی و امت مسلمان امت اسلامی است. و چون وجود مبارک پیغمبر دریافت کننده وحی است و رهبر مسلمین است صلی الله علیه و سلم، قرآن او را خطاب کرده، خداوند او را مخاطب قرار داده. فقد ان يريد ان يخدعك فان حسبك. در جریان هست، گرچه ممکن است در بعضی از ادعیه کلمه کفایت به بعضی از ائمه علیهم السلام اسناد داده بشود، نظیر دعای فرج عظم الله الهی عظم البلا و بره الخفا و القتل رجا و بزاغت الارض و منحت السما و انت المستعان و علیک المشتقا و علیک المعبر به شدت و رخا. بعد در پایان گفته می شود اکفیانی فینکما کافیانی و انصرانی فینکما ناصران. البته باید تو این بحث ها این مقداری زحمت کشیده بشه، سند این ادعیه مشخص بشه. شما می دونید در بحث های فقهی که مربوط به فروع دین است، ما ناچاریم بالاخره به روایت معتبر ترجمه بکنیم. این بحث های اعتقادی، بحث های کلامی، بحث هایی که به نبوت و امامت و ولایت برمیگردد، اینا بحث های اصولی، یعنی به اصول دین برمیگردد یا به اصول مذهب. در اونها حتما اگر تازه روایت حجت باشد، اون روایت صحیح بر فرضم حجت نیست، اگر باشد روایت صحیح است. در فقه روایت صحیح حجت است، اما در اصول اعتقادی خبر واحد حجت نیست. بر فرضم باشد بالاخره باید در حد فقه باشد، یه اصول دین که نمیشه از فروع دین ناظرتر کرد. حدیه هم باید این چنین باشد. حالا با صرف نظر از حدیث، در همین حدیث این دعای شریف صدرش توحید است. این جمله هایی که در زیر آمده محفوف به قرینه صدر است. در صدر آمده که انت المستعان و الیک المشتقا و علیک المعول فی الشده و الرخا، بعد حالت رسول و ائمه رسول. خب اون جمله هایی که در صدر آمده همش مفید توحید و حصر است دیگر. تقدیم علیکه، تقدیم الیکه، همش مفید است. الیکه المشتقا و علیکه المعول فی شدت و رخا، بعد بگیم اکفیانی فیده کم و کافیانی و سران فیده کم. چنین که تو زیارت جامعه همینطور است، تو زیارت امام هشتم سلام الله علیه همینطور است. اگر در زیارت جامعه بگیم بکن فتح الله، بکن یختم و مانند آن، این هم مبدأ قابلی هست، نه مبدأ فاعلی. بعد در بسیار از بخشای همون زیارت جامعه داریم که تویی که همه کارها را انجام میدی. در دعای بعد از زیارت امام رضا سلام الله علیه اونجا هم همین تعبیرات است. سبحان من لا یخلق خلق الا هو، سبحان من لا یرزق الا هو، سبحان من لا یغفر الذنوب الا هو، سبحان. تمام این جمله هایی که در دعاهای بعد از زیارت هست مفید حسر است، مفید توحید است. معلوم شود که اون جمله ها را اگر ما درباره انبیا و اولیا میگیم، عنوانی که اینا مظاهر این اسماء الهی هست و مظهر باشد، آیت باشد، نه تنها اشکالی ندارد بلکه حتما این چنین است. این آیات الهی هست، آیات رزقن، آیات که هستن، آیات کفایتن، آیات عنایتن و مانند، آیات شفا هستن. خب اگر چونچه موجودی در یه آینه ظهور کرد، حالا اگر ما عکس آفتاب رو تو آینه دیدیم، بالاخره به ما نور میده، شفافیت میده، حرارت میده، اما تو خود آینه چیزی نی. این نوری که در آسمان است این به ما نشون میده. بالاخره اگر اینها آیات هم چنگ هستن، اگر مظاهر الهی هم چنگ هستن، در حقیقت همون ذات اقدس اله را دارن و ما نشون میدن. بنابراین اگر در بعضی از زیارت ها، در بعضی از ادعیه یه سلسله اوصافی به این ذوات مقدس اسناد داده شد، بعد در همون دعا، همون زیارت شواهد توحیدیش هم هست، نظیر هم بحثای قرآنی که قرآن کریم عزت را به خدا و پیغمبر و مؤمنین اسناد میداد که العزت لله و رسولی و للمؤمنین. اونگاه در آیه دیگر فهمد که لله العزت جمیعا، تو قوه همینطور است، تو عزت همینطور است، تو رزق همینطور است، تو حفظ همینطور است. او خیر حافظن است، خیر الفاتحین است، خیر الحاکمین است، اما این الحکم الا لله. همین قرآنی که دارد خدا خیر الحاکمینه، همین قرآن دارد که این الحکم و الا لله حصر است. معلوم شد دیگران مظاهر اینن، نه اینکه که باست در ثبوت باشه یا اونام دارن منتها محدود، ولی خدا دارد اونا محدود. این چنین نیست. اگه اینها سراسر جهان مرایای الهیان و مجالی الهیان، یعنی اینها مرآت اون ذات اقدس الهیان او رو نشون میدن، یه چیز خوبی است. ما هیچ منافاتی هم با توحید نداریم. اما ظاهر این تعلیل اون توحید است که فرمود فئن حس بشر لا هو الذی ایده بنفسه. حس ندارد اونجا، کفایت دارد، حس ندارد، اما صدر همون دعای ترد حضر کرده دیگر. فرمود انت المستعان و الیک المشتقا و علیک المعذب فی شدت الرخا. بعد حالا اکفیانی فیلم کافیان. اگر در صدر حضر شده است، معلوم می شود زید به عنوان مظهر و آیات است دیگر. خب فرمود که این نصر که الله و الذی ایدک به نصرهی و به المؤمنین. باید وارد بشود. اگر وارد شد که از مظاهر هست که وارد نشد، عنوان هست، عنوان کفایت، تا در دعای فرج نسبت به ذوات مقدس اهل بیت علیه السلام وارد شده. حال نسبت به مؤمنین باید وارد بشود، با قرنه نمیشه توجیه کرد. اونجا هم که وارد شده است کفایت است. این دعای تعقیبات نماز صبح که بعد نماز صبح خونده میشود، اون هم مفید حصر هست بودن در خدا. هستی من هو هستی، هستی من لم یزل هستی، هستی من کان مسلم تلم یزل هستی، هستی الله رب العالمین. تمام این درجات هست را در این دعای تعقیب نماز صبح به ذات اقدس اله داده شده. در آیات دیگری از قرآن کریم هم کلمه هست منحصرا به ذات اقدس اله استناد شده است که او هست و همه چیز را او کفایت می کند. اگر فرمود علیس الله به کاخن عبده که در آیه 36 سوره مارکه زمره است، در آیه 38 شن فرمود قول حسبی الله علیه اتوکل رو متوکلون. و بار دیگر هم باز ذات اقدس اله هست را منحصرن به خودش استاد میدهد، مثل آیه 129 سوره مارکه توبه فئن تولوا. حالا اگه مؤمنین نخواستن با تو همکاری کنن، چون قبلش دارد که لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العالمين. در سوره مبارکه نساء ظاهرا قبلا گذشت که لا تكلفوا إلا نفسك. فهمت حالا اگر کسی تو را یاری نکرد، تو که امام نیستی که بگی من در حال تقیم، تو پیغمبری، پیغمبر که تقیه ندارد، اون تقیه مال امام است و من دونم. تو از اظهار حق چه نمیتوانی تقیه کنی؟ حالا اگر کسی تو را یاری نکرد، تو تنها شدی، با دست برداری از این حرفا، لا تکلفو الا نفسک. چرا؟ چون هست به تو خدای تو. در این آیه 129 سوره مبارکه توبه هم حالا از اونا تو رو یاری نکردن، رها کردن، قول حسبی الله. پس اگر در جایی عنوان کفایت یا هست شده، باید وارد بشود اولا با سند معتبر. وقتی هم که وارد شد، البته معنی مظهر و آیت خواهد بود. مطلب دیگر این است که این که ذات اقدس اله فرمود خداوند بین دلهای اونها الفت ایجاد کرد، و تو اگر جمعی ذخایر زمینی را مصرف بکنی، بخوای دلهای اونها را تألیف بکنی، مقدور تو نیست. آیا این منافات ندارد با آیه سوره مبارکه توبه که یکی از مصارف هشتگانه زکات المؤلفت قلوبهم هستن؟ آیه 60 سوره توبه این است: انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفت قلوبهم افر رقابه و القادمینه فی سبیل الله و ابن سبیل فریدت من الله و الله علی منکیم. اونجا تألیف قلوب را وسیله پرداخت سهمی از سهام هشتگانه زکات بازگو فرمود. چون وجود بارکه هست امیر یا ائمه علیهم السلام می توانند احکام را نگویند تقیه حفظ دماغ مسلمی، اما این برنامه که برای پیغمبر نیست، پیغمبر که تقیه ندارد، اونجا حقیام ندارد، حکومت تشکیل نمیدهد، توانش در مکه نداشت، اما تقیه بکند نگوید، این چنین نیست، یا خلاف بگوید، مثلا ما در باره ائمه علیهم السلام داریم دستور وضو میدن اینجوری، فتوای تقیه میدهن یک، فتوا به تقیه میدهن دو. فتوای به تقیه آسان است، وظیفه مکلف رو مشخص میکنه که حجت هم هست چون واقع ثانوی، اما فتوای تقیه ای بدهن یعنی تقیتن حکم الله رو نگم به خلاف بگم، این که در باره پیغمبر نیست. خب در آیه 60 سوره مبارکه توبه تألیف قلوب به وسیله این مال تبیین نشد تا با بحث قبلی منافات داشته باشد، فرمود به این که صدقات مصارف هشتگانه دارد. یکی از مصارف هشتگانه گروهی هم که دلهای اونها تألیف می شود به وسیله صدقه. اما کی مؤلفه؟ توی پیغمبر مؤلفی؟ خود این مال مؤلفه یا اینها ابزارن؟ فاعل حقیقی الفت خدا. کی دلهای کفار را به طرف تو نرم می کند که دیگر نه تنها علیه تو قیام نکنند بلکه به سود تو سخن بگوید؟ اگر در اون آیه آمده باشد که تو تألیف می کنی یا دیگران الفت ایجاد می کنند، شاید زمینه تعارض ابتدایی با آیه محل بحث را فهم بکنم، اما به صورت استمعقول آمده که دلهای اونا تألیف می شود، یعنی شما این صدقات را که بونها بدید ما دلهای اونها را به طرف شما نرم می کنیم، اوست که بالاخره مقلب القلوب است. خب این که فرمود ما فی الارض جمیعا، چون کار دشواری تبرش با لو اشاره کرد که لو برای امتناع است، این کار عقلا محال نیست ولی عادتا محال است که همه ذخایر زمین در اختیار یک نفر باشد و همه اونها را به یک کفار اختصاص بدهد. مسئله عزیز و حکیم بودن به جای رؤوف و رحیم بودن برای دو تناسب است. یکی این که تناسب قبلی بازگو شد که اگر اونها بخواهن نیرنگ کنن خدعی علیه نظام اسلامی بپا کنن، خدای عزیز خود اونها را به خود اونها برمیگردن. تناسب دوم آن است که این تألیف قلوب کاری است که مقدور هیچ کس نیست، وقتی مقدور تو نبود مقدور دیگران هم نیست، تنها مقدور عزیز حکیم است، اون کسی که مغلوب هیچی نخواست شد، نفوذ ناپذیر است و حکیمانه کار میکند، او توانای این کار است. لذا نفرمود ولا شن الله الف بینهم انه رؤوف رحیم، اینجا جای عزت و حکمت است، برای اینکه کاری به اون صلابت که مقدور تو نیست و مقدور دیگرانم نیست، از هیچ وسیله مادی هم ساخته نیست، مقدور خدا هست. یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال، تحریض همون تشویق، ترغیب، تحریض، شبیه حرز همون شبیه حرص است که اینا را با ولع و اشتیاق به قتال دعوت کن. این قتال هم با الف لام ذکر شده است که معهود است، یه نبرد با همین بیگانگانی که مزاحم اسلام و مسلمین است. این جمله ای که به صورت شرط بیان شده ان یکم منکم اشرون صابرون، این در حقیقت یه امر تحصیلی است نه حصولی، یعنی اینجور باشید اگر شما 10 نفری در برابر 100 نفر بیستید، اگر 20 نفری در برابر 200 نفر بیستید، و اگر 100 نفری در برابر 1000 نفر بیستید، اگر چون که 20 نفری در برابر 200 نفر بیستید، و اگر 100 نفری در برابر 1000 نفر بیست. این مثلت شرط محض نیست، در حقیقت امر به این کاره، و برای اینکه ثابت کند به اینکه گاهی ممکن است در رقم کم آدم بتواند مقاومت کند و در رقم زیاد مقاومت دشوار باشد، اما نه این چیه نیست، کم و زیاد فرق ندارد. اگر شما 20 نفر بودید اونا 200 نفر، فرار نکنید بجنگید. اگر شما 100 نفر بودید اونا 1000 نفر، فرار نکنید و بجنگید. بازم همینطوره، چون که در بخشای بعدی هم فرمود اگر شما 1000 نفرید اونا 2000 نفر، حالا که ما تخفیف دادیم هر کدام در برابر 2 نفر باید بجنگن، قبلا 1 نفر در برابر 10 نفر بود، الان 1 نفر در برابر 2 نفر هست، رقم اگر زیاد شد، شما 1000 نفر بودید اونا 2000 نفر، بازم مقاومت کنید. فرق نمی کند بین 100 و 1000 و 10 و 20، قبلا یک نفر در برابر 10 نفر باید مقاومت میشه، الان یک نفر در برابر 2 نفر. حالا علتش هم در آیه بعد ذکر میشود. این بخش از آیات مقید اطلاق یا مخصص عموم آیاتی هم که ترار از زهر را تحریم میکند، ثبات اندل قتال را واجب میکند و مانند اون. قبلا در همین سوره مبارکه انفال آیه 16 ترار از زهر را تحریم کرده بود. فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار فمن یولهم یومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئه فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم بئس المصیر. این آیه 15 و 16 سوره انفال فرار از زهر بر سپاه انبوه تحریم کرده بود. چه این که در همین سوره مبارکه انفال که بحثش قبلا گذشت، در آیه 45 ثبات و پایداری را واجب شد. فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فثبتوا واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون. اطلاق این آیات شامل می شود یک نفر در برابر 2 نفر، 3 نفر، 10 برابر، بلکه بیشتر. آیات محل بحث امروز منزله تغییر اطلاقات اون 2 طایف از آیات است. اونجا که فرمود اذا لقیتم فئة فثبتوا مشخص کرده که اگر اونا 10 برابر شما هستن پایداری کنید، اما اگر بیش از 10 برابر بودن پایداری بر شما واجب. یه وقتی اونا حمله می کنن شما میخواید دفاع بکنید، اون که دیگر رقم ریاضی داروش مطرح نیست، تا زندگی و نفس می کشی دفاع میکنید، ولی 100 نفر رستن شما یه رفت، اون یه بحث دیگری. یه وقت اینا جنگ رسمی و اعلام قبلی است و مانند آن، اگر جمعیت اونها 10 برابر شما به این نبرد ادامه ده. بیشتر شد نه. در جریان جنگ بدر مخالفین تقریبا 3 برابر مسلمین بودن، اونا 1000 نفر بودن، مسلمان ها 300 و اندی بودن. یک نفر در برابر 3 نفر مقاومت میکرد. اما حالا یه جنگ اتفاق افتاده باشد که مشرکین 10 برابر مسلمین باشند، قرآن تعرضی در این جهت نداره. خب پس این 2 تایه مقید اطلاقات اون 2 طایفه هم قرار از زهر و حرام نیست دیگر، برابر او در کتاب فقهی هم فتوا میدن. بسیار خوب، فرار از زهر تقیید شده است. فرار از زهر، فرار از میدان جنگ از گناهان کبیر است. تو فقه هم به همین این آیات استشهاد شده است، گفتن فرار از زهر در صورتی که دشمن 3 برابر یا 4 برابر باشد جایز است، اما اگه 2 برابر باشد فرار از جنگ جایز نیست. دفاع حدی ندارد. خب فرمود یا ایها النبی حرز المؤمن القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200، یعنی اگه شما 10 نفری صبر کنید، نه اگه صبر نصیبتون شد. این شرط رو باید تحصیل بکنید، این جز تحصیلی است نه حصولی. و این یکم من کم نعتون یقلب و الفن دیگه نفرمود الفن من هم یا من المقاتلین من المهاجمین، فرمود الفن من الذین کفروا. اسم ظاهر آورد برای اینکه وقت این گروه را به صورت شفاف بیان کند. روز ذالکه به انهم الفن من الذین کفروا و انهم قوم لا یفقهون. اینو چیز نمیفهمند، نه اینا تو میدان جنگ چیز نمیفهمند تا شما بگید این مهاجم گروه نفهمی هست. اینه چون کافرن، اگر مهاجم هم نباشن نمی فهمن. برای این کسی که اصل و فرع خودش فراموش کرده، نمی دونه از کجا آمده به کجا می رود، کی او رو آفریده، با کی باید رابطه داشته باشد، چه فقهی داره. کل انعام بر هم از دست. یه وقت از شما میگید من با فلون شخص بحث کردم و او را فقیه نیافتن، یا خوش فهم خوش استعداد نیافتن، یعنی در اون مناظره، تو اون مباحثه، تو اون گفتگو. یه وقت هست میگه نه، در طول این تجارب چند ساله یه شخص نفهمید. اینجا میگه شخص، اونجا که میگوید تو ما بجد تو فقیها، یعنی تو اون بحث ایشون صاحب نظر نبود، حالا ممکن است در جای دیگر صاحب نظر باشد. اما وقتی در طی سالیان متمادی با کسی رابطه داشته باشید نمیگید که و ما بجد تو فقیها، میگید این آدم نفهمید. ساله که من هم قومون لا یفقهون، این غیر از این است که انهم لا یفقهون، اصلا اینا گروه نفهمیه. برای این کسی که این کرامت انسانی، خلافت انسانی فراموش شده و کل جهان رو ملعبه میدونه و خیال میکنه با مردن خاص میشه و نابود میشه و دیگر هیچ و این چی میزن؟ اصلا چون عهد توحید فراموش شده از این جهت نفهم. در جریان هست امیر سلام الله علیه اونجا نقل کردن که بزرگ بارکست امیر عرض کرد خدایا اللهم نگه تعلمه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان تم 20 فجاهدهم وهو قول في كتابك انكم منكم 20 صابرون. اگر من اگر 20 مجاهد می داشتم خب قیام می کردم ولی به 20 نفر نمی رسد. این رساله کنز الفوائد کرازکی صاحب رساله خوبی دارد با عنوان التعجب که شاید این وقتی به اهل سنت این اسم رساله رساله عجب یا تعجب است، همونطور که مثلا کتاب‌ها را به نام قوانین، به نام اصول، معالم الاصول اینا می‌نویسند. در کتاب قوانین، در قانون، 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 کتابی که صاف اصول نوشته رضوان الله علیه دارد که فصلان، 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 کتابی که صاف معالم نوشته اصلان، اصلان، اصلان. این کتاب بعضی به نام اصول است، بعضی به نام فصول است، بعضی به نام قوانین است، چون فصلها و عناوینشون یا قانون است، یا فصل است، یا اصل است، مانند است. رساله که اون بزرگوار نوشته به نام رساله از تعجب یا عجب، از اسم رساله عجب است، رسالتون فل عجب، چون این عناوینی که ایشون می‌نویسه عجبون عجبون عجبون. قصه های شگفت انگیز رو اونجا نقل میکند بدون تحلیل. یکی از داستان هایی که نقل میکند این است که اومد یه وقتی سیده نسای عالمی وجود مارک از زهر سلامان سلام سلام دیگه زنی با عظمت او خدا نیافرید، این از عده زیادی از مهاجر و انصار دعوت کرد بیاید علی ابن ابی طالب یاری کنید. پاسخ نداد، اجابت نشد. بعد از یه مدتی یه زن دیگری مردم تحریک کرد بیاید علی ابن ابی طالب رو بکشید. هزارها نفر آمدن. عجب دیگه تحلیل نمی کند چی بود چی نبود. یه وقت یه زن که دیگه دومی ندارد مردم را به کمک علی ابن ابی طالب که او هم بعد پیغمبر دومی ندارد دعوت میکند کسی نمیاد. بعد یه وقتی هم یه زن دیگه در جریان جنگ جمعت مردم را میشورند که علی ابن ابی طالب معاذ الله منحرف شده است محدور الدم است را بکشید هزارها نفر حاضر میشوند. عجب اینه که از وجود مارکه از سمین نقل شده است که افتر خدایا اگر ما 20 نفر مجاهد می داشتم حاضر نبودم که بعض این صورت دارد. مطلب دیگران است که این که ذات اقدس اعلام پیغمبر فرمود اگر اینا قصد محش داشتن تو نگران نباش، برای این است اون وقت که هیچ کس با تو نبود خدا کمکت کرد. الان که خیلی از ابزار فراهم شده و این یورید و این یخده او که فین هست بکرد بچرا و این حوالده اگرده که به نسلی به مؤمنی اومدی که هیچ کمک هایی نیامده بود، تنها بودی، مؤمنی با تو همراه کنم بودن، ما کافی بودیم خب انم کفایت میکنیم. الان اگر دفاع باشد تا آخرین پشنگ تا آخرین تفنگ، اگر نه چیز باشد جهاد ابتدایی باشد یا جنگی باشد در اختیار مسلمین، حکم فقهی همین است، کتاب فقهی هم میگه. حالا اگر تجهیزات نظامی اونها دو برابر بود، خانتومای جنگی اونها دو برابر بود، نیروهای دریایی اونها یا تحت البحری اونها دو برابر بود، اونم الان لازم نیست که رقم باشد که همون دو چیز است دیگر، یکی نیروی انسانی که تجهیزات میتونی خب دیگه گاهی از وجب کفایی بالاتر میشه واجب عینی. حالا فرض کنید همه مکلفین شرکت کردن و مع ذلک اونا دو برابر بودن. اگه دفاع هست که انسان تا آخرین لحظه دفاع میکنه، دفاع دیگه زن و مرد و کوچک و بزرگ و همه اینها باید کار کنن دیگه، اونجا سن و زن نبودن و مرد بودن و اینها که مطرح نیست. در جریان جنگ بعد یک نفر در برابر سه نفر نیستد، اما بیش از اونش نقل نشده. خب این که فرمود یا ایها النبی حرز المؤمنی القتال این یکم منکم اشرون صابرون یغلبو معتین و این یکم منکم معتون یغلبو الفا من الذین کفروا و انهم قوم لا یفقهون. از این که الان تخفیف داده است سر تخفیف را ضعف برمی‌کند. این ضعف یا ضعف بدنی است یا ضعف فرهنگی و فکری است که باید در نوبت بعد مطرح بشه ان شاء الله. الحمدلله.